ساده ترین دارایی و سخت ترین جایگزین زندگی است. بیایید ساده اما هوشیار مصرف کنیم. با دلی پر از غم سال روز شهادت غریبانه پیشوای دهم امام هادی علیه السلام رو به همه عاشقان اهل بیت تسلیت می‌کنم. شما عزیزان رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همکاران من آماده هستن برنامه کافه سلامت رو تقدیم شما کنن.
کافه سلامت با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او و با سلام و درود خدمت یکایک شما عزیزان و همراهان محترم، برنامه کافه سلامت امروز را آغاز می‌کنیم. من هم با کسب اجازه از محضر شما عزیزان میخوام که سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض بکنم و آرزو بکنم که انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست و ممنون که همراهی میفرمایید ما رو در کافه سلامت. خب یکی دیگه از روزهای قشنگ زمستان رو داریم سپری میکنیم. امروز چهارشنبه سوم دی ماه هست و خب طبق روال همیشه زمستان ها هوا سرده، منتها به قول حالا اصطلاحی که بین خودمونم هست یک سرمای خشک و بیبارش. انشالله که خداوند لطف بکنه به همه ما، به همه مردم عزیز ما، به همه سرزمینمون و بارش ها رو از آسمان نازل بکنه انشالله که زمستان کم آبی نداشته باشیم. دعا کنیم که انشالله مثل پاییز نباشه. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما هر جا که هستیم یک مسئولیت هایی داریم، مسئولیت های بسیار بسیار مهم که میشه گفت هم فردی است و هم اجتماعی، چون تأثیرش بسیار عمیقه. اون هم رعایت مصرف منابع انرژی که در اختیارمون هست. هوا سرده، لطفا در مصرف گاز صرفه جویی بکنید با کم کردن 2 درجه از دمای محیطی که درش هستید، منزل، خانه، موتورخونه، بخاری، به هر حال هر چی میتونید که حتما در مصرف گاز صرفه جویی بکنید. مصرف آب هم که کاملا دیگه واضح و مشخص است، نیاز به گفتن نداره. منابع آبی ما محدود هستن و همچنان هم ما با مشکل کم آبی مواجه هستیم. پس هوای منابع انرژی رو داشته باشیم، گاز، آب، برق، همه چی درست مصرف کردن یک الگوی بسیار بسیار صحیح و خوب اجتماعی و فردیه. ما هم سعی کنیم که رعایت کنیم. امروز با توجه به این که عرض کردم در ابتدای فصل زمستان هستیم و چند وقتی هست که داریم سرما رو هم تجربه میکنیم، میخوایم که با حضور آقای دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص طب سنتی، راجع به زمستان و تدابیر طب سنتی برای گذر از یک زمستان که انشالله با سلامتی و تندرستی باشه صحبت بکنیم و حتما حتما شما عزیزان هم میتونید در این بحث با ما مشارکت داشته باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست. یک خط ارتباطی هم داریم 2265 2465. شما هم هر آنچه که دلتون میخواد میتونید بپرسید، سوال اگر دارید مطرح بفرمایید که آقای دکتر اکبری حتما به سوالات شما هم جواب بدن. خیلی ممنونم که کافه سلامت رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 8:07 است. بریم یک نگاهی بندازیم به تابلوی طلایی کافه سلامت و زود برگردیم.
ما زندگیمون رو به نظرم با توصیه های سطحی غیر کارشناسانه حتی عزیزترین کسهامون هم در معرض خطر قرار ندیم. این خیلی مهمه. شاید تو کار ما تا چند سال قبل، واقعا میگم 5 سال قبل، 10 سال قبل، 15 سال قبل، به وفور شاهده بیماران قلبی بودیم که بچه ها دست پدر مادراشون رو می گرفتن، می بردن پدر مادراشون، آی دکتر ما پدرمون سکته کرده بود، آنجیوگرافیشون کردین و این از این حرف. ولی الان هر روز شاهده پدر مادرهایی هستیم که دست بچه هاشون رو گرفتن و اونها دارن بچه هاشون رو میارن که بچه ما سکته کرده. یعنی شاید من بگم مثلا ما تو مطب تو کلینیک واقعا میگم مثلا هفته قبل پشت سر هم 2 مادر بودن که بچه مثلا مادر 60 خورده ساله بچه 40 سالش آورده که هفته پیش بچهشون رو فنه گذاشت. میخوام بگم الگوهای بیماری ها ظاهرش داره تغییر میکنه و حواسمون باشه و همیشه فکر نکنیم سکته قلبی برای مسناس به قول آرمان و برای همسایه است، برای خودمونم ممکنه که رخ بده.
بله، صحبت‌ها و نکته طلایی بود که مهمان دیروز برنامه ما آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص قلب و عروق، برای همه ما گفتند و یادآوری کردند. حتما حتما خیلی خیلی زیاد باید مراقب سلامتی خودمون باشیم، چرا که سلامتی واقعا گوهریه که اگر یک وقتی از دست بره خدای نکرده خیلی پشیمانی به بار میاره. همونطور که خدمتون گفتم امروز در کافه سلامت رادیو تهران میخوایم راجع به زمستان و تدابیر طب سنتی برای عبور سالم و صحیح و سلامت از زمستان هم کلام بشیم با آقای دکتر اکبری عزیز، متخصص طب سنتی، که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن. شماره های تماس شما با ما: اول سامانه پیامکی 30094 و یک خط ارتباطی 2265-2465. صبحتون زیبا باشه. آقای دکتر اکبری سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی،
متشکرم،
و همکارای خوب و با انرژیتون،
سپاسگزارم ازتون، ممنونم.
صبح که من اومدم اینجا از رفتارشون و انرژیشون واقعا منم شاد شدم و انرژی گرفتم.
خدا شکر، خیلی خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، دست شما درد نکنه، خیلی بله. ممنون و سپاسگزار. ما همیشه در برنامه‌های در واقع پزشکی که تقدیم میکنیم به شما از نکته های بسیار بسیار خوبی که آقای دکتر اکبری عزیز، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و متخصص طب ایرانی، برای ما میدن خیلی خیلی استفاده میکنیم. نکات بسیار بسیار خوبی است و انشالله امروز هم برنامه‌ای خواهیم داشت که من میدونم هم تماس تلفنی هم پیامک خیلی خیلی زیاده، ولی سعی میکنیم که حتما اینطوری ما جمع‌بندی بکنیم و برنامه رو زمان‌بندی بکنیم که همه سوالات شما رو آقای دکتر جواب بدن. آقای دکتر، زمستان هست و فصل سرد، حالا نکته‌ای رو هم که پزشک دیروز مهمان برنامه ما عنوان کردن، اون هم نکته بسیار بسیار مهمی بود، خواهش میکنم بفرمایید تدابیر مهمی که باید اندیشیده بشه برای گذر از زمستان و سرما و اینا، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که اینو همه دانشمندان هم طب جدید و هم طب سنتی مثل جناب ابن سینا
بله.
میدونن
بله.
که همه کارها و افعال بدن ما توسط قوا یا انرژی انجام میشه. خب نکته ای که مهمه اینه که ما در زمستان، چون از نظر حکما زمستان فصل سرد و تر هستش، شما میبینید دیگه هم هوا خیلی سرد میشه
بله.
هم اینکه به لطف الهی و فضل الهی بارش ها رو داریم و خب بنابراین تب سرد و تر هستش
بله.
خب سردی و تری هر دوش با عمل کرده سلول های بدن ما منافات داره. بنابراین اگر شما یک نفری رو، حالا دانشمندا در حدود 80 سال پیش اومدن این را امتحان کردن و خب حالا شاید از لحاظ مثلا اخلاق پژوهشی کار درستی نبوده، ولی مثلا نازی ها اومدن کسانی که به هر حال اسیر شده بودن رو، اینا رو می بردن توی آب یخ و دماسنج میذاشتن رو قلب اینا، یه گیرنده های بود رو قلب اینا میذاشتن، بعد روی دستگاه نگاه میکردن ببینن که کی این قلب وای میسته. و واقعا خب این جنایت بوده از لحاظ حالا انسانی، ولی به هر حال مطالعه شده وقتی دمای قلب زیر 33 درجه میرسه، یعنی حوالی 30 درجه، دیگه قلب وای میسته. پس خیلی مهمه
بله.
داخل بدن ما معمولا 37 درجه است. خب اگر شما لباس به اندازه کافی نپوشید و در فصل زمستان در معرض سرمای شدید قرار بگیرید که اون گرمای داخل بدن حفظ نشه و دمای قلب به حدود 30 درجه برسه، قلب وای میسته. پس اینو من حالا میخوام یه اشاره بکنم به جوانای عزیزمون
بله بله.
که یه اون از این فاز علمی بیایم بیرون بریم تو جامعه
بله بله.
من بعضا میبینم فردی یه جوانی، خب به خاطر اون انرژی جوانی که داره، مثلا ماشینش پنچر میشه، همون جوری با یه تیشرت نشسته تو ماشین و بخاری رو روشن کرده، مثلا ماشین داخل حدود مثلا 30 درجه است، بیرون چقدره؟ مثلا حالا تو جاده 0 درجه است یا 4-5 درجه است یا زیر صفره، همون جوری در میاد، چون تو گرم احساس نمیکنه که بیرون چه خبره
بله بله.
میاد بیرون و این در واقع کاهش شدید دما در بیرون باعث اسپاسم شدید عضلات بدنش میشه.
بله.
و این فرد یهو یک هفته میفته تو خونه، نه دیگه میتونه کار کنه، نه میتونه عرض کنم که به فعالیت‌های خودش ادامه بده و در نتیجه دچار یه مشکل جدی میشه. برای یکی دو هفته درگیر میشه.
بله.
و مجبور هزینه زیادی پرداخت بکنه، هی این دکتر اون دکتر، این درمانگاه اون درمانگاه. پس بنابراین اولین توصیه که حکمای ما برای فصل زمستان دارن اینه که لباستون رو خوب بپوشید.
بله.
در فضاهایی که وارد میشید لباستون متناسب اون فضا باشه. مثلا اگه در منزل هستید حالا میخواید برید بیرون، حتما لباس گرم بپوشید، حتما شال ببندید. هوای سرد مخصوصا برای بچه‌ها اول صبح نباید هوای سرد وارد ریه هاشون بشه.
بله واقعا هم ما خودمونم که حالا به هر حال آدم بزرگ هستیم، میگه حالا آدم تا بچه هست به قول فرموشه شما شاید متوجه نباشه، یا میگن به قول گفتنی آدم شاید واقعا آگاهی نداشته باشه نسبت به این ماجرا، ولی یکمی که بزرگتر میشه کاملا متوجه این تغییرات میشه. این که حالا قدیمی های ما مادر بزرگ هامون، پیرمرد ها و پیرزن هایی که واقعا تو روستاها بودن، توی از پاییز دیگه شروع میکردن یه جلیقه هایی روی لباسشون همیشه میپوشیدن، یه چادری به کمر میبستن، مراقب به هر حال سلامتی خودشون بودن. الان ما میفهمیم که اونا چقدر آگاه بودن و چقدر با طبیعت بدنشون و با سرشت طبیعی بدنشون آشناتر بودن، و حالا این گرفتگی ها و اینهایی که میفرمایید واقعا مبتلا به خیلی ها هست. آقای دکتر، زمستان که میشه متاسفانه ما این چند سال اخیر شاهد آلودگی شدید هوا هم هستیم.
آلودگی هوا.
آره، امروز هم که به خاطر آلودگی هوا باز بچه‌ها حالا کوچیک‌ترها رو تحصیلشون مدرسه هاشون مجازی شده، نه بعد از خونه بیان بیرون، و حالا بزرگتران فرقی نمیکنه دیگه، بالاخره همه در معرض این آلودگی هوا هستیم. این شاید مهمترین سوالی باشه که امروز میخوایم ازتون بپرسیم. با وارونگی هوا و با آلودگی هوا توی فصل سرد چه کار باید بکنیم؟ بله، چطور بدنمون رو مجهز بکنیم؟
من یه اشاره کردم به قوا و انرژی سلولی.
بله.
ببینید، بدن ما مثل یک کشور یا مثل یک شهر یک سامانه پاکسازی داره.
بله.
اگر هر چقدر سلول های پاکسازی کننده که مثلا در بعضی از جاها این سلول ها رو ما بهشون میگیم ماکروفاژ، یه جایی میگن اسکاونجر سلز، و اسامی مختلفی داره توی اندام های مختلف بدن، مثلا داخل خون بهشون میگیم مونوسایت، اینا همشون سلول های پاکسازی کننده هستن.
بله.
و آلودگی ها رو به اصطلاح جارو میکنن.
خب
سلول های پاکسازی کننده که جزء سلول های ایمنی بدن ما هستن، اینها برای اینکه کار کنن نیاز به چی دارن؟ نیاز به انرژی دارن. خب حالا اگه یکی صبح بلند شه به جای اینکه حلیم بخوره زمستونه، ورداره مثلا نون و پنیر و چای شیرین بخوره، از نظر شما به عنوان یک خانم خانه‌دار، برای بچه شما یا برای همسر شما، برای خانواده شما، کدوم یکی از اینها انرژی بهتری رو ایجاد میکنه؟ نون پنیر چای شیرین یا حلیم؟
من فکر میکنم حلیم خیلی بهتره.
صد در. ببینید، حکمای ما مثل جناب ابن سینا.
بله.
و بزرگان ما مثل جناب سید اسماعیل جرجانی رحمت الله علیه، که ایشون بسیار انسان والایی بودن، اینها برای صبحانه ما ایرانی ها حلیم رو قرار دادن.
درسته.
بعضن حالا چند وقت یه بار کله پاچه رو صبح زود، اونم بله. زمستون نه تابستون.
بله.
اینا پس
بله.
حساب کتاب داشته دیگه.
درسته. بله.
چرا؟ برای اینکه بچه من که داره میره، حالا دبستانی نیست، مثلا متوسط است یا دانشگاه میخواد بره، صبح اگه بلند میشه، گاهی حالا اینم خیلی توی فضای مجازی تکرار شد که من گفته بودم بابا صبح اول صبح به بچه هاتون یه شیر کیک ندید.
بله.
بیاید بهش یه غذای کامل بدید مثل حلیم. چه اشکال داره؟ مادرها خودشون تو خونه با گندم و یه مقداری گوشت گوسفند یه حلیم خودشون آماده بکنن، صبحا بدن بچهشون بخوره. باور بفرمایید اگر همین تغذیه صبحگاهی فراهم بشه، اون سلول های پاکسازی کننده و اسکونجر سل ها یا سلول های دیگه که تو بدن مثل ماکروفاژ و مونوسایت و اینا هستن، آلودگی هایی که بعضن وارد بدن ما میشه اینها رو میگیرن و اجازه نمیدن که ما بیمار بشیم. پس اگر ما میخوایم کشورمون خیلی تعطیل نشه، باید نانو اصلاح بکنیم، نان کامل به مردم بدیم.
نان خیلی بحث داره.
بله، غذای کامل بدیم. الان خوشبختانه ما هفته گذشته جلسه داشتیم، تمام بزرگان وزارت بهداشت هم اومده بودن و راجب نان کامل صحبت میگن. من خوشحال شدم، تبریک گفتم، به خاطر اینکه داریم راجب نان کامل صحبت میکنیم. یه زمانی اصلا مقفول بود، ولی الان خدا رو شکر. خب پس بدونیم نانی که سبوستار باشه، جوانه گندم داشته باشه، اینو با حلیم اگر صبح بدیم بچه‌مون بخوره، این وقتی میره تو هوای آلوده کمتر آسیب میبینه تا یه بچه‌ای که بلند شه مثلا فست فود خور باشه، یا مثلا صبح بلند شه یه شیر و کیک بخوره بره و ساعت 10 صبح ضعف کنه، یا اینکه نون پنیر چای شیرین بخوره. قطعاً اونی که غذای سالم‌تر میخوره کمتر از آلودگی هوا آسیب میبینه.
بله، و این خیلی مهمه، چون به هر حال همونطور که راجبه همه چی صحبت میشه، حالا تو فضای مجازی صحیح یا ناصحیح، خیلی راجبه مضرات این آلودگی و تاثیرش روی بدن خیلی صحبت میشه، که حالا واقعا خیلیش آدم رو نگران میکنه و خیلی ها فقط حالا از خودشون گذشتن نگران بچه ها هستن. بله. چون میدونن خب بچه‌ها به هر حال بدنشون مقدار ضعیف‌تره، کوچیک‌ترن، به تأثیراتی که میگیرن از محیط خیلی خیلی بیشتره و عمیق‌تر میتونه باشه، برای سال‌های زیادی همراهشون میتونه باشه. اینی که به قول فرمایش آقای دکتر، واقعا تغذیه صحیح و درست، مصرف درست از مواد غذایی که در اختیار هممون هست. بعضی وقتا آقای دکتر ما وقت کم می‌ذاریم، یکم بی‌دقتی میشه، ولی غذاهای سنتی ما، چون من چند باری سعادت داشتم آقای دکتر مواجهه داشتم و صحبت کردیم، حتی خدمتشون هم رسیدم، راجع به غذاهای سنتی ایرانی خیلی شما نکته‌های خیلی خوبی به من گفتید و به همه مردم. همین حلیمی که آقای دکتر توصیه میکنن، واقعا شاید زحمتش به اندازه عدسی هم نباشه، یعنی مادر مثلا بذاره رو گاز و خود به خود دیگه این تا شب تا صبح میپزه،
البته خدای زحمت زیاده،
یه میکسش میکنن و چون من خودم واقعا درست میکنم و خیلی هم برای من مثلا واقعا آمادهش میکنین،
حجم کمش
دیگه برای خانواده خود، حالا ماشاءالله اون چیزایی که خیلی بزرگ و صنعتی اینا درست میکنن که بله خیلی زحمت داره، ولی اینکه بچه‌ها هم دوست دارن. بعد جالب اینجاست که آقای دکتر، طبیعت تغذیه بچه‌ها رو ما توی خونه میتونیم خیلی خیلی راحت صحیح و درست داشته باشیم. مثلا من میبینم فردی الان بزرگه واقعا، یهو مثلا میگه که من آش دوست ندارم. میدونید این چون از بچگی خب با این غذا آشنا نشده، عادت نکرده، مثلا من خورش قیمه نمیخورم، مثلا من حلیم دوست ندارم، اینا رو واقعا نذاریم که بچه ها اینطوری باشن،
از اول بدیم که عادت
کنه. واقعا هر طور که خوشمزهش میکنه، هر طور که این بچه جذبش میشه، میتونه مصرفش بکنه، این رو حتما براش تهیه بکنیم. آقای دکتر، راجع به مصرف شیرینی ها توی وعده صبحانه شما الان یه اشاره‌ای داشتین، یکی شیر کاکائو و کیک که اصلا توصیه نمیشه، نون و پنیر و چای شیرین که حالا باز فرمودید که اصلا توصیه نمیشه، حلیم رو اگر که بخوام مصرف بکنم، بعضی حلیم رو با شکر مصرف میکنن، میتونن به جای شکر از چی استفاده بکنن؟
چشم، من قبل از اینکه بحث حلیم رو بگم، یه چیز یادم رفت بگم، این حق مطلب ادا بشه. ببینید اگر مادری در منزل خودش کیک درست بکنه، چون مشکل کیک اون مواد نگهدارنده است، خب اگر مادری خودش با شیر سالم، با تخم مرغ سنتی و با آرد کامل کیک درست کنه، بهترین صبحانه است. و من حالا توصیه خودم به اغلب مردم اینه که از شیر شتر اگر استفاده بکنین، جدیدن دانشمندا یه نانو آنتیبادی پیدا کردن داخل محصولات شتر، مثل شیر شتر، دوغ شتر، بعد آب قلم شتر و گوشت شتر. جالب این نانو آنتیبادی طوری هست که جلوی خیلی از بیماری ها رو میگیره، مثلا حتی از بیماری های دیابت نوع 1، MS، بیماری های مثل لوپوس، سرطان و انواع اقسام بیماری ها رو این نانو آنتیبادیه میگیره. خب این تو کجا هست؟ توی محصولات شتر هستش.
بله.
خب برای اینکه ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم، اول باید مردم مشتری این بشن. مردم برن هی در مغازه ها بگن که آقا شیر شترم آوردین. من جدیدن دیدم بعضی از این لبنیاتی ها اتوان شیر شتر پاستوریزه مرتب تمیز الان اومده، بعضی از مغازه ها دارن میارن، یا دوغش همجور جالب. مثلا دوغ معمولی تبش سرده، تو زمستون اصلا توصیه نمیشه، ولی شما دوغ شتر رو میخورین داغ میشین.
آها.
اصلا حرارت ایجاد میکن. بنابراین اگر به بچهتون میخواین یه موقعی هم، البته من پیشنهادم اینه که اینا رو به عنوان عصرانه به بچهاتون بدین، برای صبحانه حتما غذای گرم بدین. همون فرمایش حضرت عالی، حلیم مثلا خورشت قرمه سبزی، خورشت قیمه است با برنج. میدونید که در قدیم ایرانی ها صبحانه هاشون غذا بوده بیشتر. و همین هم که حکما فرمودن مثلا حلیم، خب حلیم یه غذای نسبتا سنگینیه. چرا باید صبح ما غذای سنگین بخوریم؟ برای اینکه وسط روز ریزخاری نداشته باشه.
درسته.
کسی که مثلا نون پنیر چای شیرین میخوره، ده صبح دوباره دوست داره هی ناخونک بزنه، یه ذره مثلا بیسکویت بخوری یه ذره. خب بلد. اما سوال شما راجع به بحث این که تو حلیم بعضی شکر میریزن، خب جایگزینش ما میتونیم از شیره ها، انواع شیره ها، شیره انگور، شیره خرما، شیره توت، شیره انجیر که میده، همه اینا هست.
بلد.
و از عسل. من یادم، خدا رحمت کنه امواتون رو، پدر من صبحونه رو با حلیم میخورد، با عسل میخورد. و ایشون خیلی نسبت به سنش خیلی آدم سالم بود و تصادف کرد، فوت کرد.
یعنی
آدمی بود که مثلا در سن 70 خورده سالگی شما نگاه می‌کردین فکر می‌کردین مثلا 60 خورده سالشه، خیلی سالم بود. چرا؟ چون واقعا تو خوراکش دقت داشتش.
درسته، بله، خیلی خوبه، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. ما داریم در مورد در واقع نحوه طی کردن فصل سرد سال زمستان صحبت میکنیم، چطور خودمون، بدنمون، بچه هامون رو مخصوصا تجهیز بکنیم با خوراکی ها، با مصرف انواع مواد غذایی که همه شون هم در دسترس هستن و اتفاقا در طبیعت ما، در سرشت ما، در واقع رفتارهای کهن ما، همه اینها با توجه به طبیعت خاص ما ایرانی ها لحاظ شده. حالا اینکه بعضیش فراموش شده، میشه گفت کم لطفی خود ماست که اینها رو فراموش کردیم. داریم یادآوری میکنیم آقای دکتر اکبری مهمان ما هستند و دارن به ما یاد میدن که چطور از فصل زمستان ما عبور بکنیم. آقای دکتر، میخوام که راجع به میز خبر رو بعد بشنویم. خیلی خب، بریم میز خبر، برگردیم راجع به انواع صبحانه هایی که پیشنهاد میشه، مثلا صبحانه هایی که میگن حالا مدیترانه ای، توش سبزیجات و اینها هست، میوه ها، بله، اینا زیاد هست. راجع به این نوع صبحانه میخوایم صحبت بکنیم و حتما شنوندهای عزیزی که سوال دارن برای ما سوالاتشون رو پیامک بکنن به 3094 یا تلفن بزنن به 2265 2465 که آقای دکتر در بخش میز مشاوره به سوالات شما جواب. بریم میز خبر رو، میز مشاوره. آها، خیلی خیلی خوب. خب پس بخش میز خبر رو الان نخواهیم داشت، همکارم خانم شهرامپور حالا تا آماده بشن و بیان روی خط، من از این فرصت استفاده بکنم و سوالات دوستان رو بپرسم راجع به صبحانه مدیترانه، این صبحانه که بیشتر حالا میوه و اینها هستش، آقای دکتر صحبت بکنید، توصیه میکنید این صبحانه رو؟
نه ببینید، البته الان من بعضی موقع به خاطر کارم این ور اونور زیاد میرم میبینم،
بله بله،
برای صبحانه
بله،
بعضا میبینم مثلا آب پرتقال گذاشتن، آب هندونه گذاشتن، همجوری دیدین دیگه،
بله بله، اما آب میوه ها
و خود میوه ها رو به صورت ورق ورق گذاشتن، هندوانه گذاشتن، نمیدونم اینجور چیزا، خیار، هندوانه، کاهو. کلن برای زمستان خوردن چیزهای سردی و تری مناسب نیست. چرا؟ چون فصل زمستان فصل سردی و تری هست، خودش سرد و تره.
بله.
خب جناب ابن سینا می فرمایند که درمان به ضد است. آه. یعنی اگر ما می خواهیم زمستان رو خوب رد کنیم، باید گرمی بخوریم و خشکی.
بله.
سردی و تری مناسب نیستش. حالا گرمی و خشکی مثل چی؟ مثلا دیدین بعضی هم آشای سنتی خودم،
بله،
بعضی خیلی خوش هم میاد، مثلا صبونه ها آش شله قلمکار که تهرونی ها دارن،
بله،
یا آش یزدی که یزدی ها دارن، آش شیرازی که فوق‌العاده است، اینا رو با فلفل، با فلفل، بله، سیاه،
بله،
اینا رو گرم میکنن. زمستان اینا غذاهای خیلی مناسبی هستش. بنابراین به جای صبحانه مدیترانه‌ای شما صبحانه ایرانی میل بفرمایید
و نگران چاقی هم نباشید.
نه چاق نمیشین.
بله بله انرژی کافی میگین، از ریزه خاری هم اتفاقا به قول آقای دکتر خیلی جلوگیری میکنه. خیلی وقتا شنیدیم که میگن مثلا ما حلیم خوردیم آ گرفتاده ما مثلا تا ظهر دیگه اصلا سیر بودیم. آره. تا بعد از ظهر هیچی نمیخواستیم. آره. بخوریم. خب خیلی خوبه دیگه.
حالا من یه نکته بگم، ببینید اینایی که ما اصطلاحا میگیم چاقی، اکثرا اینا چاقی نیست، ورم سلولیه. ورم سلولی نه گوشت زیاد شده یا عضلات بدن زیاد شده، نه در واقع قدرت بدن زیاد شده. این افراد فقط و فقط مشکلشون چیه؟ ببخشید من
خواهش میکنم. بله حتما آلودگی هوا به هر حال واقعا این مشکل هست. ما هم که زیاد صحبت میکنیم همش باید سینامونو صاف بکنیم. صدامونو ببخشید.
عرض کنم خدمتتون که ببینید فردی که انرژی سلولیش کم میشه، پمپای سدیم پتاسیم سطح سلولیش نمیتونن سدیمو بدن بیرون، در نتیجه سدیم در داخل سلول میره بالا، آب میاد داخل سلول. یعنی اینا که ظاهرا شما می‌بینید